رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز جمعه 10 می در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. در تاجیکستان 68مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. رئیس جمهوری پاکستان رابودن پسر نخست وزیر سابق این کشور را محکوم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا علیه فروش موشک‌های پیشرفته به سوریه هشدار داد و حامد کرزی میگوید آمریکا می‌خواهد در افغانستان 9 پایگاهش بماند. تفصیل خبرها. روز پنجشنبه در تاجیکستان 68مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. محل اصلی برگزاری جشن باقی غلبه شهر دوشنبه بود که در آنجا رهبران تاجیکستان، رئیس جمهور، رئیس مجلس ملی و نخست وزیر در پایه آتش ابدی گل گذاشته و خاطره قربانیان جنگ دوم جهانی را گرامی داشتند. در جنگ شوروی سابق با آلمان فاشیستی که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، 300,000 تاجیکستانی هم شرکت کرده و 100,000 نفر آنها در میدان‌های نبرد جان باختند. عین زمان در کشور 1441 سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی باقی ماندند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان ربودن پسر نخست وزیر سابق از طرف افراد مسلح را محکوم کرد و آن را عمل زشت دشمنی بزدل خواند. این افراد روز پنجشنبه به یک رهپیمایی انتخاباتی در شهر ملتان پاکستان حمله کرده و علی حیدر گیلانی نامزد به مقام وکیلی به پارلمان پاکستان را ربودند. علی حیدر پسر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر سابق پاکستان است. در حمله محافظ علی حیدر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. خود او از حزب مردمی پاکستان است که از احزاب ترقی خواه خوانده می شود. کسی مسئولیت این حمله را بردوش نگرفته است، اما طالبان پاکستان در گذشته بارها به احزاب طرفدار نظام دنیاوی در پاکستان تهدید کردند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که فروش موشک‌های پیشرفته روسی زمین به هوا به سوریه می‌تواند منطقه را نارام کند. او در این باره در شهر روم و بعد ملاقاتش با مقامات ایتالیا سخن گفت. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا روز چهارشنبه نوشت که اسرائیل به ایالات متحده خبر داده است روسیه قصد دارد به سوریه سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی بفروشد. سوریه از شریکان دیرینه مسکو است. بعد از شروع قیام‌های مردمی در دو سال پیش در این کشور تا کنون بیشتر از 80,000 نفر کشته شدند. و دیگر اینکه وزارت امور خارجه سوریه از پیشنهاد نوی روسیه و آمریکا برای برگزاری کنفرانس نو به خاطر پایان دادن به جنگ در آن کشور استقبال کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا میخواهد بعد از سال 2014 در آن کشور 9 پایگاهش را نگه دارد. حامد کرزی در یک سخنرانی در حضور دانشجویان دانشگاه کابل گفت: ما از افغانستان 9 پایگاه می خواهیم. در کابل، بگرام، مزار شریف، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندن و هرات. ما حضور آمریکا را بعد از سال 2014 میلادی به نفع افغانستان می دانیم و همین گونه حضور ناتو و اروپا را نیز. با گفته حامد کرزی، حکومت افغانستان شرطهایی را برای میزبانی این پایگاه ها پیش گذاشته است و از جمله خواسته است که ایالات متحده مذاکرات صلح با طالبان را تقویت بخشد، در تحکیم ارتش، احیای اقتصاد و مدیریت در افغانستان کمک کند. آمریکا و افغانستان حالا سری سازشنامه مذاکرات دارند که به تعداد از نیروهای آمریکایی اجازه بدهد پس از سال 2014 نیز در آن کشور بمانند. آمریکا جزئیات این سازشنامه را آشکار نکرده است. قرار است تا پایان سال 2014 اکثر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. ماموران پلیس ترکمنستان یکی از خبرنگاران رادیو آزادی در شهر چهارجوی سابق و شهر ترکمن‌آباد حاضره در این کشور را بازداشت کردند. روشن یاز محمدوف 30 ساله از ماه سپتامبر سال 2012 برای بخش ترکمنی رادیو آزادی کار میکرد و اکثرا درباره مسائل اجتماعی مینوشت. نزدیکان او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که ماموران پلیس محلی روشن را روز دوشنبه دستگیر کردند و سببش را هم نگفتند. با گفته نزدیکانش او را در بازداشتگاه ریاست ششم وزارت امور داخلی ترکمنستان نگه می‌دارند که عمدتاً جنایت‌های سازمان‌یافته و قضیه‌های مربوط به تروریسم را تحقیق می‌کند. با گفته این نزدیکانش روشن یزد محمدوف را ماموران امنیتی ترکمنستان در گذشته هم بازپرسی کرده بودند. ایالات متحده آمریکا علیه تعداد دیگری از مؤسسه و شرکت های ایران که با برنامه های اتمی و عرصه انرژی آن کشور ارتباط داشتند تحریم اعمال کرد. وزارت امور خارجه آمریکا از جمله معاملات با 4 شرکت ایرانی را که به تولید آلومینیوم، ابزارهای هواکشی و دیگر مواد لازم برای غنی‌سازی اورانیوم مشغول بودند ممنوع اعلام کرد. دیگر شرکتی تحریم شده شرکت بارکشی سمبوک است. با گفته وزارت امور خارجه آمریکا این شرکت با راه‌های غیرمعمولی انتقال می‌خواست است برخلاف تحریم‌های بین‌المللی نفت ایران را بفروشد. فروش نفت یک منبع اصلی درآمد ایران است و از این حساب برنامه‌های بحث برانگیز اتمی اش هم مبلغ گذاری می‌شود. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را با تارنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم به نشانی azadi.org. لحظه بعد برنامه را همکارم نور محمدی خالزاده ادامه می‌دهد.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در دوشنبه اشتراکچیان جنگ دومی جهانی روز غلبه را جشن گرفتند، ولی شکوه این جشن مثل سالهای پیشین نبود. امام علی رحمان در جریان بازدید خود از قرقیزستان با همتای قرقیز خود کدام مسئله ها را باید بررسی کند؟ نظری کارشناس در این باره. و بابور عثمانوف که گفته می شد میراثبری دارایی میلیاردر علیشر عثمانوف است، در حادثه نخلیاتی در تاشکند به هلاکت رسید. 9 مای در تاجیکستان روزی غلبه بر آلمان فاشیستی در جنگ دومی جهانی تجلیل شد. هرچند مثل سالهای پیش در این روز پرد نظامی برگزار نگردید، اما در یک مراسم کوچک مقامات بلندپایه تاجیکستان و خصوص رئیس جمهور بر پایه شعله جاوید گلچن برگذاشتند. همچنین سربازان نوی ارتش سوگند صداقت به وطن یاد کردند. اما تجلیل از این پیروزی در حال صورت گرفت که سال تا سال شماره سابقه داران این جنگ در تاجیکستان کمتر می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما خورشید همدم در شهری دوشنبه.
68مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دویم جهان را در تاجیکستان با مراسم های ویژه و سیر و گشت های ایدانه تجلیل کردند. صبح پنجشنبه 9 می امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سرفرمانده نیروهای مسلح کشور بر پایه آتش ابدی که در باغ غلبه شهر دوشنبه واقع است گلچن برگذاشت و دقه خاطر قربانیان جنگ دویم جهانی را گرامی داشت. همچنین گلچنبرها بر پایه آتش ابدی از نام حکومت تاجیکستان، مجلس عالی و شهرداری دوشنبه گذاشته شدند. در مراسمی با تنتنه گلگذاری در باغ غلبه اعضای شورای سابقه داران جنگ جهانی دوم، افسران و سربازان وزارت دفاع نیز شرکت کردند. اما آنگونه که قبلا اعلام شد، امسال تجلیل روز غلبه در تاجیکستان تنها با این مراسم و برگزاری محفل‌های ایدانه و سیر و گشت ساکنان محدود شده است و پرد نظامی برگزار نشد. روز پنجشنبه 8 می در مرکز ولایت‌های سغد و ختلان و بدخشان محفل‌های باشکوه و با تنتنه به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی برگزار شد و روز 9 می سیر و گشت ایدانه جریان گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان نیز روز پنجشنبه در پیامی تبریکی به مناسبت 68مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی جنگ دویم جهانی را مدهش‌ترین فاجعه‌های اهل بشر خواند و گفت تاجیکستان تا کنون عاقبت‌های بد آن جنگ را احساس می‌کند. تجلیل از 68مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی در تاجیکستان در حال است که طبق اطلاع شورای سابقه داران جنگ و مهنت، شماره کهنه سربازان جنگ جهانی دوم حدود 20% کاهش یافته است. رحمت قدرتوف رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کم شدن تعداد این سابقه‌داران طبیعی سال به سال بایها من قریب همون تگی هزار کس به کم شده گیده، سال آینده همون جوانش 90 ساله میشود، سن سالشان به 90 میرسد، بزرگترینش از هر گذشتگی آدما.
این هم در حالی که با اطلاع جناب قدرت و حالا در تاجیکستان 1441 نفر کهنه سربازان و سابقه‌داران جنگ جهانی دوم زندگی میکنند. با آنکه با گفته وی بیشتری سابقه‌داران برجامانده شده‌اند، اما همیشه از سوی حکومت مورد کمک و دستگیری مالی قرار میگیرند. در عرفه تجلیل جشن پیروزی بر آلمان فاشیستی با دستوری پرزیدنت تاجیکستان به هر یک سابقه‌دار جنگ دوم جهانی و خانواده او مبلغ 800 سومانی و معادل حدود 170 دلار آمریکایی کمک پولی جدا شد. حکومت‌های شهر و ولایت‌ها و ناحیه‌ها نیز با سابقه‌داران جنگ جهانی دوم کمک‌های پولی کردند که این کمک از جانب حکومت شهر دوشنبه 120 دلار، از سوی شهر و ناحیه‌ها از 100 تا 150 سومانی، ولایت ختلان 150 سومانی و ولایت سوخ از 250 تا 300 سومانی را تشکیل داد. ضمناً در جنگ شوروی سابق با آلمان فاشیستی که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، 300 هزار تاجیکستانی هم شرکت کرده و 100 هزار نفر آنها در میدانهای نبرد جان باختند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل از 68مین سالگرد غلبه بر آلمان فاشیستی در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. در آخری ماه مای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از قرقیزستان به طور رسمی بازدید میکند. این بازدید برای روزهای 27 28 مای به نقشه گرفته شده است. بازدید قریب الوقوع رئیس جمهوری تاجیکستان در حال صورت میگیرد که مناقشه 27 اپریل در اطراف جزیره قلمرو واروخ هنوز از یادها نرفته است. در نتیجه ماجرای ساکنان جماعت واروخ ناحیه اسفره تاجیکستان و اقصای قرقیزستان، یک شبانه روز راه ماشین رو بسته و مناسبات اهالی دو جانب مرز سرد شد. این نخستین مناقشه در این منطقه نبود. با گذشت 21 سال از استقلال این دو کشور، مسئله های بحث برانگیز مرزی میان این دو کشور بدون حل باقی مانده است. تحلیلگران حدس میزنند که رؤسای جمهوری این دو کشور در جریان بازدید قریب الوقوع ماه می باید همه این مسئله های بحث برانگیز را حل کنند. جنرال میروسلاو نیازوف، دبیر پیشین شورای امنیت قرقیزستان و سفیر پیشین این کشور در تاجیکستان، در صحبت با ما چنین گفت:
Я думаю, что взаимоотношения между Таджикистаном и Кыргызстаном могли быть гораздо
من فکر میکنم که مناسبت های میان قرقیزستان و تاجیکستان خیلی بهتر از اینه که هست بوده میتواند. برای این همه شرایط وجود دارد، ولی مناسبت های کنونی چندان صمیمی و عمیق نیستند. برای همین باید به مناسبات بهبود بخشید. این کار ناگزیر است. امروز یا فردا ما هر دو جانب ضرورت آن را خواهیم فهمید. من حالا حس میکنم که همدیگر فهمی وجود ندارد. بدون حل جدی مسئله های تقسیم بندی و علامت گذاری مرز در مناسبت های ما، همیشه نگرانی دو جانبه باقی خواهد ماند. حتی آن گاه ها می تواند به دشمنی تبدیل یابد. به نظر من نه تنها رئیسان جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان، بلکه در صورت ضرورت رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان و حتی روسیه با آنها می توانند همراه شوند تا این مسئله ها را بررسی کنند. تنها با کوشش مشترک و اراده رئیسان جمهور این مسئله ها را می توان حل کرد.
Именно главы государств должны проявить волю к тому, чтобы разрешить эти проблемы.
Джаноби генерал, حل این مشکلات رو با چه مسائلی باید شروع کنند؟
Мне кажется, надо начинать с наиболее актуальных проблем. Это прежде всего решить во что бы то ни стало проявить политический.
По نظر من با مسائل مهم و مبرم باید شروع کرد. باید اراده سیاسی نشان داد و در نوبت اول به هر قیمتی که باشد حل مسائل مرزی را باید در میان گذاشت. اگر ما این مسائل مرزی را با تاجیکستان حل نکنیم، حل همه مسائل دیگر نتیجه دلخواه نخواهد داد. به همین دلیل هر دو جانب باید درک کنند که در هر بخشی که مشکل باقی می‌ماند میماند، به خصوص در بخش علامت گذاری مرزها، گرچه مشکل است ولی با درک این که آن به نفع مردم هر دو جانب است باید حل کنند، برای آن که مرز سرچشمه جدی تشنج وضع به شمار می رود.
Потому что граница – это серьезный очаг напряженности.
این مسئله‌هایی که شما در نظر دارید، اگر در آینده این نزدیک حل نشود، مناسبات میان دو کشور بد نمی‌شود؟
Надо четко определить спорные районы, спорные земли. запретить с обеих сторон любую хозяйственную
باید دقیق معین کرد که در منطقه ها و زمین های مورد بس هر دو جانب به طور جدی همه گونه فعالیت را ممنوع اعلان کنند. این قدم اول در راه حل بحران خواهد بود. اگر این کار عملی شود، ما موقتا در دو طرف مرز آرامی را تامین می کنیم، ولی باز هم این به آن معنا نیست که کار باید در همین مرحله باقی بماند. مسائل بعدی نیز به دنبال آن باید بررسی شوند. در صورت غیر، هر گونه مذاکره راجع به مسائل مرزی هر لحظه می تواند به ناکامی روبرو گردد.
может сорваться любые переговорные процессы из-за нестабильности на пограничных районах.
مصاحبه ما را با جنرال میروسلاو نیازوف، دبیر پیشین شورای امنیت قرقیزستان و سفیر پیشین این کشور در تاجیکستان می شنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در روز جشن غلبه زنجیر اشورف، اشتراکچی 95 ساله این جنگ در کولاب دوباره به مراسم های این جشن دعوت شد. 3 سال پیش وی را کمیسریت حربی شهر کولاب متهم کرده بود که وی حجت هایش را تقلبی درست کرده است و اشتراکچی جنگ نیست. حالا ببینیم همکار ما مومین احمدی در گزارش خود از کولاب در این باره چی میگوید.
پس از 3 سالی دعوت نشدن در چورابینی های رسمی بخشیده بر روز غلبه، یک تن از اشتراکچی جنگ علیه فاشیسم دوباره به این چورابینی دعوت شد. او را همچنین شهردار کلوب شخصا به این مناسبت تبریک کرد. زنجیر اشروف، اشتراکچی 95 ساله جنگ بزرگ وطنی که 3 سال قبل از جنبی کمیسریت حربی کلوب از همه گونه امتیاز به خاطر تقلب در حجت ها محروم شده بود، امکانی دوباره اشتراک در چورابینی های رسمی را پیدا کرد. سال 2010 کمیسریت حربی کلوب با یک مکتوب به شعبه حفظ اجتماعی و نفقه حجت های این مرد را تقلبی دانسته، خواست تا انجام تحقیق به اون نفقه ندهند و همزمان دیگر او را به چورابینی های رسمی دعوت نسازند. اما زنجیر اشروف این مکتوب کمیسریت حربی را تهمت دانسته، دوباره به بایگانی روسیه مکتوب نوشت. سال گذشته در پاسخ به این بایگانی روسیه نوشت که او از سال 1942 در کارخانه تنگبراری و بعداً تا پایان جنگ همچون پولیمیوچی بر علیه فاشیسم جنگیده است. این مرد میگوید حالا خرسند است که دوباره در پهلوی همسنگرانش روزی غلبه را تجلیل میکند.
امیر کلام و این کمر نوشته است، نوشته معین دارم و بیلد که استنکاوی فلمی چک افترای ردوی سلدات هم میمی این امت به تمام جا 7 سال ما خدمت کردیم. 7 سال.
پاسخی بایگانی روسیه را که اشور زایروف با سابقه 7 ساله خدمت در ارتش شوروی را اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی میداند، دادستانی ولایت ختلان بررسی کرده تمام امتیازهای را دوباره برقرار کرده است. زهرا مرادوا، متخصص ریاست حفظ اجتماعی در شهر کولاب، در یک صحبت گفت:
"تن که امی ادم اشتراکچی جنگ نیست، امی را شما مختم کنید. مونده مکتوب کردن. مکتوب کردی. مونده اساس مکتوب یم امی ادم مختم کردیم. اونجا اینا ام روسیه گویی همی چیز دو را گرفت اومد بعد ما همی سونی همی مبلغ همی ندادگی همی دنه همه شا پرداخت داریم بودیم.
محمد رسول روزیف، کمیسر حربی کلوب، در صحبت 3 سال پیش با آزادی گفته بود که حجت های این مرد کامل نیست و با احتمال زیاد او اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی نیست. او گفته بود که اگر در دادگاه ثابت شود او اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی نیست، پس پیمندانش باید مبلغ های گرفته او را دوام این همه سال باز پس به دولت برگردانند. پس از آنی که این بحث با منفیت زنجیر اشروف انجامید، با سبب های نامعلوم محمد رسول روزیف از وظیفه سردار کمیسریت حربی کلوب برکنار شد و دیگر از صحبت در این موضوع خودداری کرد. در پاسخهای دادستانی کمیسر حربی کلوب هیچ جزایی نگرفته است. اما پیوندان این مرد دعوا دارند که باید برای تهمت کمیسر جزا داده شده ضرر معنوی رسیده با او جبران شود. نورالله اشور و فرزند این اشتراکچی جنگ شوروی علیه فاشیسم میگوید پدرش که خیلی بردم و سالم بود پس از این بحثها سکته دل گرفت و حالا سلامتیش خوب نیست. با گفته او پدرش تا 90 سالگی از هیچ بیماری شکایت نداشت، اما یک بار پس از این بحث به بستر بیماری افتاد. از شهر و نواحی کلوب بیش از 13 هزار نفر در جنگ میان اتحاد شوروی و آلمانی فاشیستی که بیشتر با نام جنگ بزرگ وطنی معلوم است شرکت کردند. فعلا در شهر نواحی کلوب نزدیک 30 نفر از اشتراکچیان این جنگ در قید حیات باقی ماندند. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در یک حادثه نقلیاتی در تاشکند هلاک شدن بابور عثمانوف که وارث اساسی امک میلیاردرش علیشر عثمانوف به شمار می رفت در ازبکستان و بیرون از آن سر و صداهای زیاد به بار آورده است. علیشر عثمانوف با قریب 18 میلیارد دلار ثروتمندترین مرد روسیه به شمار می رود ولی فرزند ندارد. با دادرزاده او در تاشکند چی گذشت و در اصل بابور عثمانوف کی بود؟ به این سوال ها همکار ما میرزا سلیمپور در گزارش پاسخ جسته است.
پلیس راه ازبکستان هلاکت برادرزاده میلیاردر علیشر عثمانوف در صدمه نقلیاتی را تصدیق کرد. قبلا یک منبع آزادی از تاشکند خبر داد که بابور عثمانوف 29 ساله ساعت تقریبا 5:15 دقیقه صبح 8 می در نزدیکی فروشگاه شدور در ناحیه یونس آباد تاشکند دچار صدمه شد. با گفته منابع آگاه فروشگاه شدور با گلناره دختر کلانی پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف تعلق دارد. یک مقام پلیس راه ازبکستان با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت ماشین کبریالت فورد مستنگ بابور عثمانوف و بردور برخورده چپه شد و در نتیجه دو نفر جان باختند.
دو نفر هلاک شدند. یکی اش جیانی علیشر عثمانوف است و دومی یولداشه و کریستینا کامیلوونا. او سوار فورد مستنگ بود ولی ماشین را اداره کرده نتوانست.
باشقرار یوقات وقتلگه بوده.
منبع آزادی کریستینا یولداشه را دوست دختری بابور عثمانوف می نامد ولی منابع نزدیک به خانواده عثمانوف ها گفتند که نه، کریستینا مشوقه یک دوست بابور بود که بعد انجام شب نشینی به مناسبت زادروزش از بابور خواسته است تا کریستینا را به منزلش برساند. بابور عثمانوف پسری بهادر عثمانوف دادر یگانه علیشر عثمانوف میراثبر اساسی دارایی های هنگفت این امک میلیاردر را شناخته می شد. مجله فوربس جمع دارایی های عثمانوف را که زاده ازبکستان است ولی در روسیه زندگی و تجارت دارد 17.6 میلیارد دلار برآورد می کند. علیشر عثمانوف در ردبندی این مجله امریکایی بایترین نفر در روسیه و 36مین نفری بایترین در دنیا شناخته شده است. بابور عثمانوف در سال 2009 با دیاره جیانی سروزیر کنونی ازبکستان شوکت میرزیویف خانه‌دار شده بود. دختر یک ساله آنها مریم میوه این ازدواج است. در محافل عروسی بابور با دیاره را نکاحی سرمایه با حکومت می نامیدند ولی منابع نزدیک به خانواده عثمانوف در تاشکند می گویند که بابور و دیاره همدیگر را دوست داشته ازدواج کرده بودند. این است که به گفته شاهدان وقتی جسد بابور را به حولی عثمانوف در تاشکند آوردند فیغان دیاره بلند شد که او را هم با شوهرش یک جا گور کنند. با گفته منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی جنازه بابور عثمانوف را همان روز 8 می در تاشکند به خاک سپردند. بابور عثمانوف با همسر و دخترچه‌اش مریم اساساً در مسکو و شویتسریا به سر می‌برد و به خاطر شرکت در توی عروسی دختر عمه‌اش اصل نرزیه به تاشکند آمده بود. او روز 7 می در مراسم عقد نکاح اصل در زکس تاشکند شرکت کرده سپس بعد از روز یک دوستش به قهوه‌خانه اسمی رفته است. این جشن تا صبح 8 می دوام کرده است و بابور عثمانوف با کریستینا یولداشه از همین قهوه‌خانه بیرون آمده با ماشین فورد مستنگ بابور نشستند و به استقبال مرگ خود رفتند. بعدی در گذشت بابور عثمانوف 5 جن دیگری علیشر عثمانوف باقی میمانند. یکی از آنها خواهر بابور گانیا عثمانوف است. سنجر و سرور اسماعیلوف و نصیبه و اصل نرزیه ها خواهرزادگان علیشر عثمانوف هستند که هر دو خواهرش در ازبکستان به سر میبرند. خودی علیشر عثمانوف و همسرش ایرینا وینر مربی معروف و پرزیدنت فدراسیون گیمناستیک بدهی روسیه فرزند ندارند.
با هلاکت رسیدن دادرزاده میلیاردر علی شیر عثمانوف در تاشکند و حدس و گمان ها در باره سرنوشت آینده سرمایه های علی شیر عثمانوف.
ایه افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ایه افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
در ساعت‌های اولی آغاز بازدیدی نخست وزیر استونیا از دوشنبه، روی مرکزی شهر دوشنبه و کوچه‌های بغلی آن بسته شدند. این کار برای گشت و گذار ساکنان و حرکت ماشین‌ها مشکل پیش آورد، چون از قبل چنین راهبندی‌ها اعلام نمی‌شوند و راه‌های دیگری آلترناتیوی رفت و آمد نقلیات تعیین نمی‌گردند. مردم و راننده‌ها در نیمه راه می‌مانند و گاه این مشکل آنها را به غضب می‌آورد. همکار ما گنجینه گنج از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
سفر سروزیر استونیا اندروس انسیب و همایش راهبران راه آهن کشورهای همسود در دوشنبه با حرکت نقلیات خلل وارد نموده، سببی تجمع ماشین‌های زیاد در جاده‌ها گردید. هرچند در گذشته نیز چنین حالت هنگام قبول مهمانان خارجی در دوشنبه اتفاق می‌افتاد، اما این مورد که بدون آگاهی صورت گرفت، ناقناعتمندی ساکنان و رانندگان را به میان آورد. راهبندی از ساعت 10 صبح سه‌شنبه 7 می در قسمت مرکزی شهر دوشنبه شروع شده یک ساعت ادامه کرد، اما نه تنها خیابانی مرکزی بلکه تنکوچه های پهلوی نیز صدها خودرو در آمده، مسافران مجبور شدند از نقلیات جمعیتی پایین آیند و پیاده روند. چنین وضع در خیابانی نعمت قرابایف از محله 46 سر کرده تا سیرک دولتی نیز تنبه یا پروبکه ماشین ها و ناراضگی رانندگان را به وجود آورد. نسیم مرزایف ساکن شهر دوشنبه میگوید در نزد بازار سلطان کبیر به مدت طولانی درماند و نقشه روزی کاریش برباد رفت و در چنین حالت دشوار پلیسی را به جای کمک به این مشکلات افزود.
در برابر همه این پرابلم هایی که در تروبکه می شود از طرف کرماندان بدیع اینچنین و به یعنی که به ترتیبی یا که چه خیلی بگیم رفتار دغل نیز دیده می شود. ماشین هایی که در روی را دستید اگر ابوش نم خیلی نیستن، اما ماشین ها مثال صاحب باشن خیلی رفتگی های کار خچان یا که از اونجا در آمدگی، اما ماشین های نمروش نستن.
بهار شریفوا دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید شهروندان میفهمند که باید امنیت مهمان ها تامین باشد، اما نباید راه ها از 15 دقیقه زیاد بسته شود. تجمع ماشین ها در نزد دانشگاه سلاویانی به گفته او 40-45 دقیقه دوام کرد. اگر در همین حال ماشین بیماری سخت را انتقال میداده باشد، آن به حال بد گرفتار خواهد شد. بهار میافزاید:
غیر از این برای من شخصم سوکوار فهمیدن که مهمونای اگر وزیروی خودمان در دوالتا دیگه مهمون شوند، آیا برای وی همین کار میکنن یا نه؟
همصحبتان ما میگوین راهبندان مربوط به سفرهای رسمی طرف شکل یک بینظمی و در هم برهمی عمومی رو کسب میکند. تا حال نهادهای دولتی نتوانستن شیوه بهتری راهبندی را در پیش گیرند که با مردم آسیبی کمتر است. اما ایده دیگر ساکنان بر اینند که مشکل نه در راهبندی است، بلکه در رعایت نشدن قاعده های حرکت راه توسط پیاده‌گردان و رانندگان است. یا ساکن دوشنبه علی حاجی‌زاده میگوید:
پیاده‌گردانم از جمله هموشه. من جایی گذاشتم برای پیاده‌گردان هستن نمیگذارم. از هر کجا خواستم میگذارم. بعد این حالت های صدمامی رو به میان میارم.
یک روح گذاری دیگر که نخست نامش رو ذکر گونیم با طنز گفت که اگر من هم شخصی قدرتمند می شدم، می خواستم به خاطر آمدنم ساعت‌های دراز راه را ببندند. در همین حال مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه می گویند که در حقیقت این دفعه سفر مهمانان خارجی بدون برنامه ریزی صورت گرفته و امکان نشد مردم پیشکی آگاهانیده شود. شرفگان لطیپوف سخنگوی ریاستی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه می گوید:
در حقیقت می گفتن ما تایر میکردیم، اعلان های مسائل شهروندان می رسوندیم، این دفعه از اون خیلی سپارش اومد نگرفتیم، دیگه از اون چیز هست که شخص ما هیچ کار کنه میتونیم.
طبق معمول در گذشته با انجام سفر مهمانان خارجی و برگزاری نشست های منطقوی و بین الملل در دوشنبه، مقامات رواهای ساکنان و حرکت های نقلیات های شخصی و جمعیتی را تنظیم میکردند و از قبل هم طریق رادیو و تلویزیون دولتی آنها را آگاه می نمودند. پلیسی راه نیز در تنظیم حرکت سهمی گسترده داشت. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
راهبندی ها در شهر دوشنبه در جریان بازدیدهای مهمانان بلندپایه خارجی. شنونده ارجمند با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.
Катра оки батари ошре зара зара кухи по баржошре сад хазарон ман ба хам ҷам омаде то дар ин даҳри парешон мо шуде сад хазарон ман ба хам ҷам омаде то дар ин даҳри парешон мо шуде حاصلی هم دست و هم پایی تو بید دست و هم بگرید قد و برقا شده مهر هم ورزید و خط افتاخته